ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 دی ماه سال 1399 برابر با 16 سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از ساخت واکسن کرونا با کمک کشوری دیگر خبر داد و اعلام کرد که این واکسن اوایل سال آینده آماده استفاده خواهد بود. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه گفت:
یک واکسنی هم هست که با کمک یک کشور دیگر مشترکاً ما داریم در واقع نهایی میکنیم، به اسم پاستور این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اونم مربوط میشه به بهار سال آینده. واکسن های دیگر داخلی هم ما داریم.
حسن روحانی همچنین بدون بیان جزئیاتی از خرید واکسن‌های خارجی خبر داد، اما درباره نوع این واکسن‌ها و کشور تولید کننده آنها اطلاعاتی ارائه نکرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پیش با ابراز بی‌اعتمادی به واکسن‌های ساخت کشورهای غربی ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی به ایران را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که شماری از کشورهای دنیا برنامه واکسیناسیون خود را با استفاده از واکسن‌های ساخت شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی آغاز کردند. سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن کرونا انتقاد گسترده کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد حسن متولی‌زاده مدیر عامل شرکت توانیر ایران روز شنبه از جمع‌آوری بیش از 45 هزار دستگاه رمزرز طی 3 روز گذشته خبر داد. او فعالیت این دستگاه‌ها را غیر مجاز خواند و اعلام کرد که برق مصرفی این دستگاه‌ها نزدیک به 100 مگاوات بوده است. در پی قطع گسترده برق در تهران و چند شهر دیگر طی هفته گذشته، برخی از مسئولین استخراج رمزارز و به ویژه بیت کوین را دلیل قطع برق عنوان کردند. بیت کوین پرطرفدارترین پول دیجیتال است و استخراج آن توسط کامپیوترهای خاصی انجام می شود که مصرف برق آنها بسیار بالاست. بنابر گزارش های رسمی، بزرگترین محوطه استخراج رمزارز ایران توسط چینی ها در رفسنجان ساخته شده است. و مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد دیماه امسال شهر تهران آلوده ترین هوا را در 10 سال گذشته داشته است. احمد طاهری تغییر الگوی حمل و نقل به دلیل شیوع ویروس کرونا، پایداری جوی و عدم وزش باد را از جمله عوامل افزایش آلودگی هوای تهران عنوان کرد. این در حالی است که برخی از مسئولین ایران و کارشناسان دلیل افزایش آلودگی هوای تهران را استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها می‌دانند که منجر به بالا رفتن میزان دیوکسید گوگرد در هوا می‌شود. این موضوع طی روزهای گذشته انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای ایران از چند سال پیش به معضلی بزرگ تبدیل شده و سالانه به مرگ هزاران نفر منجر می شود. ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارم نوشین میرحسینی.
سید حسینی متشکرم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. سه کشور اروپایی عضو برجام خواستار توقف تولید اورانیوم فلزی از سوی ایران شدند.
رژیم جمهوری اسلامی در تنش زندگی میکنه، احتمالاً بدون تنش نمیتونه ادامه حیات بده.
بخش قابل توجهی از جنگل‌های شمال ایران در آتش سوختند.
متاسفانه زیر ساخت و اون امکاناتی که باید باشه برای پایش و مراقبت از جنگل‌ها در ایران خیلی ضعیفه.
و از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان هم مطلع خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در اولین مرحله رزمایش موسوم به پیامبر اعظم اقدام به تست و شلیک انبوه نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
رزمایش جدید سپاه که روز شنبه دومین روز خود را پشت سر گذاشت در ادامه رزمایشی است که جمهوری اسلامی در میانه تنش چشمگیر در روابط با آمریکا و کشورهای عربی در روز چهارشنبه در دریای عمان و در نزدیکی اقیانوس هند آغاز کرده است. درباره این رزمایش که در منطقه عمومی کبیر مرکزی ایران برگزار شد، حسین سلامی فرمانده کل سپاه گفت که در کنار شلیک نسل جدید موشک‌های بالیستیک، حجم زیادی از پهپادهای تهاجمی رزمی نیز به کار گرفته شدند. حامد محمدی، کارشناس امور نظامی، در مورد این رزمایش به رادیو فردا می‌گوید:
رزمایش دو مرحله داشت. دیروز روز اول اون بود و امروز شنبه مرحله دومشه که اختصاص داره به شلیک موشک‌های بالستیک دوربرد. به طور کلی رزمایش‌هایی که به اسم پیامبر اعظم برگزار میشه مانورهای منظم سالیانه نرمال یا دوره‌ای نیست. بیشتر از رزمایش یک مانور هیئتی با اهداف سیاسی. به طور مثال در کمتر از 5-6 ماه دو رزمایش پیامبر اعظم 14 و 15 برگزار شد، اما از دی ماه سال 97 تا مرداد 99 اصلا رزمایشی به این نام با این ماموریت هم برگزار نشده.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مورد نسل جدید موشک‌های بالیستیک گفته است که زمان عملیاتی و آماده شدن این موشک‌ها نسبت به گذشته به 0.1 کاهش یافته و در کمتر از 5 دقیقه از زمان استقرار عملیاتی شده و قابل پرتاب خواهند بود. حامد محمدی در مورد موشک‌های مورد ادعای مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌گوید:
اون چیزی که تو این رزمایش تست شد واقعا ارزش نظامی نداره، از این جهت که تکنولوژی های 30-40 سال پیش شوروی و کره شمالیه، با این تفاوت که تو این چند سال اخیر در داخل ایران با تغییراتی در پیشرانه موتور یا طراحی بدنه و نوع سوخت و مخزن ها برد این موشک ها افزایش پیدا کرد و وزن کلاهک قابل حمل اونها رو افزایش دادند. در واقع یک تهدید هستش، اما خب شاید شنیدن این مسئله برای خب هواداران جمهوری اسلامی و سپاه یه خورده ناخوشایند باشه که ضعف دقت این موشک ها همچنان به قوت خودش باقیه. موشک ها برای آقای خامنه‌ای به قول خودش یک مسئله ناموسیه، منتها اساسا دقت موشک ها مستلزم وصل بودن به ماهواره و جی پی اس که کلا در کنترل آمریکاست. سیستم روسی گلوناس هم که خب خدمات خاصی به جمهوری اسلامی و سپاه نمیده که بتونه ازش استفاده بکنه. بنابراین این ادعای بزرگی که فرماندهان سپاه دائم میکنن که ما اولین کشوری هستیم که موشک های بالستیک رو بدون اتصال به ماهواره و جی پی اس پرتاب میکنیم، یا میتونیم اهداف متحرک رو به فاصله دوردست ها مثلا 1800 کیلومتری با موشک بالستیک بزنیم، بیشتر شبیه یک بلوفه. مثل این میمونه که یک تنیسور ادعا بکنه من بدون راکت تنیس بازی میکنم. دنیا هم این رو میدونه، اما خب تهدید پهپادهای انتحاری که به صورت کامیکازه میتونه به تاسیسات نفتی یا کشتی ها اصابت بکنه، اینها همه باعث میشه که سپاه به اون هدف تبلیغاتی و روانی خودش برسه و سر میز مذاکرات احتمالاً بخواد اونها رو بذاره و باهاشون از بایدن یا هر کشور و دولت دیگه امتیازگیری کنه.
در هفته‌های اخیر بحث درباره آینده برنامه موشکی ایران یک موضوع مورد توجه در حاشیه آینده روابط بین دولت جدید آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما چرا جمهوری اسلامی در میانه تنش‌ها اقدام به این رزمایش جدید کرده است؟ تحلیل حامد محمدی، کارشناس نظامی را می‌شنویم.
تقریبا اون چیزی که میشه راجبش صحبت کرد این بیشتر پیام سیاسی داره، به عنوان یک عامل تولید زور، یک جور نگاه کردن، متوجه کردن که جامعه بین المللی به سمت جمهوری اسلامیه. در واقع زبان جمهوری اسلامی همینه. وقتی که قرار یک معادله سیاسی اتفاق بیفته، قرار به صورت یک کارت سر میز مذاکره قرار بگیره، این رزمایش ها رو برگزار میکنن. غالبا هم درش موشک های بلند رو، موشک های بالستیک رو و پهپادهای انتحاری رو آزمایش میکنن و در نهایت وظیفه ای که داره خریدن کارت برای میز مذاکرات در پیامی به مثلا جو بایدن، اروپا یا اسرائیل که ما این کارت ها رو داریم و توان مذاکره داریم.
برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که آمریکا با استناد به آن تهران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که اعلام کرده است بازگشت آمریکا به برجام با ایران محتمل است، تاکید کرده که دولت او به گفتگو درباره آینده برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران توجه دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
سه کشور اروپایی عضو برجام، فرانسه، آلمان و بریتانیا، در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف تولید اورانیوم فلزی به وسیله جمهوری اسلامی شدند. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ایران تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده. پیشتر در گفتگو با بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن اتریش، درباره تولید این ماده از طرف ایران پرسیدم.
قابل انتظار بود که اروپایی‌ها اعتراض بکنند. وقتی که تصویب‌نامه مجلس اومد و مخصوصاً این موضوع اورانیوم فلزی هم توش مطرح بود، خب معلومه یک زنگ خطریه برای کسانی که نگرانن از برنامه هسته‌ای ایران. حالا اینکه اورانیوم فلز چه معنی داره؟ خب یکی این که یک فلز خیلی سخت با درجه حرارت خیلی بالا ذوب میشه، نقطه ذوبش خیلی بالاست و میتونه مصارف صنعتی هم داشته باشه. منتها در مورد ایران که خودش بخواد در مقیاس اینجوری اورانیوم تولید بکنه برای مصارف دیگر صنعتی که معلوم چیست، خب این باور کردنی نیست. از زاویه ایران در واقع میشه اینجوری تلقیش کرد که برای ساختن بمب حتما فلز اورانیوم لازمه، یعنی اورانیوم غنی شده باید به طریق حالت فلزی در بیاد که بشه باش بمب بسازی و از این لحاظ زنگ خطریه که اروپایی‌ها، یعنی از طرف جمهوری اسلامی هم در چارچوب این مصوبه وقتی مطرح میشه، یعنی که تهدید میکنه تلویحی، البته که اگر که شما همراهی نکنید ما این مسیر رو به سمت بمب ساختن در پیش گرفته ما میریم. حالا صرف نظر از این که این همه صحبت کردن که ولی فقیه حرام اعلام کرده بمب اتمی و این صحبت ها، در واقع اون صحبت ها هم بی اعتبار میکنه. شاید یه نکته هم اینجا جالب باشه، میگه آقای غریب آبادی میگه اینه برای راکتور تهران، برای سوختای پیشرفته راکتور تهران میخوان. از این لحاظ هم باور کرده اینی، چون راکتور تهران در واقع یک راکتور در آستانه اسقاطه، حالا به زور نگرش داشتن، حالا نمیای این راکتور رو براش تکنولوژی پیشرفته را بندازی. از این لحاظ اونم باور کردنی نیست، بیشتر تهدیده.
این اقدام ایران که در راستای کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب برجام ارزیابی میشه، بر رویکرد دولت جدید آمریکا یعنی دولت جو بایدن نسبت به توافق هسته‌ای چه تأثیری ممکنه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده که به تعهدات عملیاتی برجامش دیگه پایبند نیست و اینم طبیعتاً جزء اون تعهداته. هنوز تعهدات نظارتی رو تاکنون قبول داره، عمل کرده، اینا رو نه. حالا به نظر من کاری که دولت ترامپ کرده این بوده که تا آنجا که ممکنه زمین سوخته جا بذاره، که کار دولت بایدن رو برای رسیدن به توافق برجامی که دولت ترامپ از لحظه اول به شدت مخالفش بود مشکل بکنه. حالا کاری هم که جمهوری اسلامی میکنه، چه مصوبات مجلس، چه اقدامات اخیرش، اینا همه در جهت ایجاد در واقع این زمین سوخته باید دیدش. حالا اگر در نظر بگیریم از طرف آقای بایدن، آقای بایدن گفته که وارد برجام حاضر بشه، اما با این دورنما که رفتار منطقه‌ای و تسلیحات موشکی ایران هم در درونش بگنجاند. ولی اگر نظراتی رو که آقای جیک سالیون، کسی که قرار مشاور امنیت ملیش بشه، از توی مقالات که قبلا منتشر کرده ببینیم، میبینیم آقای سالیون طرفدار یک روند آهسته به هم نزدیک شدنه، مخصوصا این که واقعا نکته جالبش در این است، مخصوصا این که موضوع توافقات منطقه‌ای رو مطرح میکنه. ما میدونیم که با دو تا رژیم ارتجایی مستبده داریم تو منطقه که عربستان سعودی، یکی جمهوری اسلامی. آیا اینا تن میدن؟ اون جای بحث داره، معلوم نیست. اما اقلن به نظر میاد از زاویه یک شخصیت مهم دولت بایدن قصد این باشه که با برگشتن به بلدان و از طریق یک رهیافت گام به گام با هدف ایجاد یک مکانیسم امنیت منطقه‌ای، نکته امیدبخشیه، ولی من تردید دارم که جمهوری اسلامی یا شاید هم عربستان سعودی حاضر باشن به همچین چیزی تن بدن. اون هر دو رژیم به ویژه رژیم جمهوری اسلامی در تنش زندگی میکنه، احتمالا بدون تنش نمیتونه ادامه حیات بده.
ارزیابی بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تاکید گروه‌های مذهبی بر برگزاری مراسم عزاداری در ایران، وزیر بهداشت در خصوص نحوه برگزاری این تجمعات به وزیر کشور متوسل شد. در این باره بیشتر بشنویم از مهران کرینی.
ادامه نگرانی ها نسبت به بروز موج چهارم همه‌گیری کرونا در ایران. با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در استانهای مازندران و گیلان، سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار ممنوعیت ورود مسافرین به استانهای شمالی ایران شد. شناسایی چند بیمار مبتلا به نوع جدید ویروس کرونا باعث افزایش نگرانی ها نسبت به خیز کرونا و بروز پیک چهارم شده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه ایام فاطمیه خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی برگزار کنندگان مراسم عزاداری شد.
ما موظفیم که در کنار این مستحب بزرگ یک واجب بزرگ رو هم مراعات بکنیم و اون مراعات پروتکل هاست. مراسم 22 بهمن که پیش رو داریم به هر حال چند هفته آینده، این هم بحث شد که به هر حال به دلیل شرایطی که ما داریم با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار بشه، عمدتاً توسط به صورت نمادین و به صورت خودروی و موتوری.
این در حالی است که به رغم نگرانی ها از شتاب احتمالی کرونا، قرار است امروز در تهران اجتماع گروهی موسوم به فاطمیون با همکاری مساجد، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی برگزار شود. هفته پیش هم علی ربیعی سخنگوی دولت از برخی مقامات ایران به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در مراسم عزاداری گله کرد. اشاره‌ای که شاید به مراسم خاکسپاری محمد تقی مصباح یزدی برمیگشت. پیشتر هم بسیاری از جمله وزیر بهداشت ایران از برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم انتقاد کرده و ورود به پیک سوم کرونا به خصوص در استان‌های جنوبی ایران را با این موضوع مرتبط دانسته بودند. دیروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن گلایه از تعداد زیاد مسافرت‌های گردشگری به شهرهای جنوبی ایران نظیر قشم، انتقادات از تصمیم به بازگشایی مدارس را رد کرد.
مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری برگزار نخواهد شد و برای پایه‌های اول و دوم در مناطقی که اعلام شده بود، مناطق آبی یا زرد، برای پایه‌های اول و دوم به صورت اختیاری خانواده‌ها میتونن دانش آموزا رو به مدرسه بفرستن و حالا با به ویژه مدارسی که تعداد دانش آموزا خیلی کمه، حالا کلاس کمتر از 10 نفر و کل مدرسه کمتر از 50 نفر، اینا شاخصهایی بود که مطرح شد.
همزمان در آن سوی دنیا، در شهر ووهان چین، جایی که اولین بار ویروس کرونا شناسایی شد، تیم اعزامی سازمان بهداشت جهانی سرگرم تحقیقات گسترده برای پیدا کردن سرنخی از منشأ این ویروس هستند. هدف از این تحقیقات پیشگیری از همه‌گیری‌های مشابه کووید 19 در آینده است. پیشتر مقامات چینی به پنهانکاری و مانع‌تراشی برای تحقیقات متهم شده بودند. بسیاری معتقدند که چین نگران است مبادا افشای سوء مدیریت احتمالیش در مهار همگیری مطالبات مالی بین المللی در پی داشته باشد. همزمان با شناسایی گونه‌های جدید ویروس کرونا، بسیاری از کشورها محدودیت‌های تازه و سختگیرانه مسافرتی وضع کردند. از جمله در بریتانیا که از فردا همه مسافران ورودی صرف نظر از کشور مبدا باید نتیجه آزمایش منفی کرونا به همراه داشته و پس از ورود هم بین 5 تا 10 روز در قرنطینه بمانند. با وجود این محدودیت‌ها، کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن است. تعداد رسمی قربانیان در جهان از مرز 2 میلیون نفر عبور کرده و تعداد مبتلایان هم به بیش از 94 میلیون نفر رسیده است. بیش از 2,200,000 نفر هم تا کنون هر 2 دوز واکسنشان را دریافت کردند. عمدتاً در کشور آمریکا، بریتانیا، امارات، اسرائیل و چین.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
500 شخصیت و نهاد حقوق بشری با امضای بیانیه‌ای در اعتراض به فرمان علی خامنه‌ای درباره منع ورود واکسن از کشورهای غربی این تصمیم را قتل عمد شهروندان ایران دانستند. در این بیانیه همچنین از سازمان حقوق بشری و سیاسی خواسته شده تا این دستور رهبر جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت تلقی شود. با هم بشنویم اظهار نظر مهدی گلرو از امضا کنندگان این بیانیه رو.
تصمیم آقای خامنه‌ای تصمیم یک در واقع به قول وزیر بهداشت پدر خانواده محسوب میشه، تصمیم یک دیکتاتور، تصمیم یک شخص اول مملکت، پس تصمیم شخصی نیستش، تصمیمیه که روی آینده سلامت و زندگی تمام 80 میلیون مردم ایران میتونه تاثیر بذاره، به خاطر همین یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. در مورد سلامت تمام شهروندان ایرانی داره تصمیم میگیره آقای خامنه ای و بدون در نظر گرفتن عواقبش، بدون در نظر گرفتن شرایطی که امروز و در طی این یک سال اخیر به خاطر کرونا مردم ایران متحمل شدن. به خاطر همین با توجه به تعاریفی که وجود داره، قتل عام، کشتن، عدم مسئولیت پذیری در برابر شهروندان یک کشور، همه اینها به نظر میاد که پارامترهایی که تعریف جنایت علیه بشریت هستش و آقای خامنه‌ای با این تصمیمی که گرفتن مردم رو، اون حق بدیهی رو ازشون گرفتن و این باعث میشه که این جنایت علیه بشریت محسوب بشه. بقیه کسانی که در جهان مخالفت میکنن و ممکنه حتی من و شما هم اگر که نوبتمون برسه و قرار باشه واکسن بزنیم، تصمیم شخصی بگیریم که از این امکان استفاده نکنیم و واکسن نزنیم. این یک تصمیم شخصیه و ما حق داریم که بر اساس آزادی‌های فردیمون در مورد شرایط زندگی خودمون تصمیم بگیریم. اما آقای خامنه‌ای برای خودش به تنهایی تصمیم نگرفته. ایشون برای تمام مردم ایران و برای 80 چند میلیون شهروند آیندهشون و سلامتیشون تصمیم گرفته. این خیلی مسئله متفاوتی، یعنی اینکه حق انتخاب به عنوان یک شهروند رو برای خودمون قائل باشیم یا اینکه حق انتخاب برای تمام مردم یک کشور رو برای خودمون قائل باشیم. گزینه اول میتونه یک جور استفاده از آزادی‌های شخصی باشه که در کشورهایی که دموکراسی وجود داره و در کشورهایی که آزادی وجود داره همه شهروندا حق دارن که از این حوزه خصوصی خودشون دفاع بکنن و از حق انتخاب برخوردارن، نه در مورد واکسن کرونا، در مورد مسائل دیگه هم همینطوره. اما مسئله‌ای که در مورد ایران وجود داره و در مورد تصمیم شخص آقای خامنه‌ای وجود داره اینه که ایشون نه برای خودش تصمیم گرفته بلکه برای همه مردم ایران تصمیم گرفته. حالا بماند که بر اساس صحبت‌هایی که میشه اینه که ایشون خودش از چه واکسنی استفاده کرده، آیا مسئولین حکومت بر اساس اون تعداد اندکی که تقریبا یک ماه پیش مسئله‌اش مطرح شد که واکسن وارد ایران شده و مسئولین ازش استفاده کردن، همه اینها جای اما اگر و شاید داره. اما آقای خامنه‌ای از حق شخصی، آزادی شخصی خودش استفاده نکرده که بگه که من میخوام از این واکسن استفاده کنم یا نکنم. ایشون میتونست بیاد بگه که واکسن وارد ایران میشه به خاطر اینکه مردم زیادی هستن که میخوان از این واکسن استفاده کنن، اما من شخصا نمیخوام از این واکسن استفاده بکنم. اون وقت دیگه مریدان ایشون یا طرفداران ایشون هم ممکن بود به خاطر اینکه از ایشون به عنوان مرجع تقلید یاد میکنن بگن که خب پس ما هم نمیخوایم از واکسن استفاده کنیم. اما وقتی میاد این رو برای کل مردم ممنوع میکنه و واردات این رو ممنوع میکنه، داره در واقع تصمیم به جای 80 چند میلیون آدم میگیره که خب البته چیز عجیبی نیست. در تمام 30 چند سالی که ایشون دیکتاتور بوده در جمهوری اسلامی و در ایران تصمیم گرفته، برای همه مردم ایران هم تصمیم گرفته.
اثر نظر مهدی گلرو رو میشنیدید. بخش قابل توجهی از جنگل‌های شمال کشور طی چند روز گذشته در آتش سوختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آتش مهار شده اما محیط‌بانان و جوامع محلی با توجه به شرایط موجود همچنان در وضعیت آماده باش به سر می‌برند. بیشتر در گفتگو با ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، درباره حریق اخیر در جنگل‌های شمال ایران پرسیدم.
مقامات گفتند که وزش باد گرم عامل این است. این یک پدیده اقلیمی معمول است و عجیب هم نیست که در زمستان رخ میده. خیلی سابقه داره، بیشتر هم اتفاقا توی فصل سرد رخ میده. این پدیده اقلیمی خاص مردم محلی توی شمال به خصوص توی مازندران بهش میگن گرم باد. این همونه که توی اروپا تو منطقه آلپ مثلا بهش میگن فون، توی آمریکا بهش میگن چینوک. به هر حال به این شکله که ما که اختلاف فشار بین دو دامنه کوه باشه، جریانی که میره بالا رطوبتش در این سمت از دست میده و مستعد جذب شدید حرارت میشه، مو که از اون سمت داره میاد پایین. مثلا لفت‌ریت دمو مو که میرسه به پایین به جریان کاملا گرم و خوش تبدیل میشه که میتونه اگه قبلش بارون چیزی چند روزی نباریده باشه و به هر حال بوته‌های خشک باشه زمینه آتش سوزی رو ایجاد کنه. این رو رخ میده مکرر را مردم محلی هم عرض کردم کاملا با شاشنا هستن این پدیده.
اشاره‌ای به منشأ دقیق این آتش سوزی در خبرها نشده، یعنی مشخص نیست که واقعا منشأ انسانیه یا ممکنه منشأ طبیعی باشه.
من تصورم اینه که این منشأ طبیعی داره، یعنی که این پدیده گرمباد یا فون عامل این هست. توجه هم بکنیم که بیش از 30 تا نقطه است که کاملا از نظر جغرافیایی از هم دورن، یعنی از جنگل‌های منطقه ساری این شروع میشه میره تا آستارا و در منتها علیه غرب گیلان، یعنی از مرکز مازندران و تقریبا نزدیک شرق مازندران این آتش‌سوزی‌ها هست تا آستارا. من فکر می‌کنم این یک پدیده طبیعیه و تا حدودی هم با تجربه جریانات اقلیمی قابل پیش‌بینی بوده.
به نظر شما چرا چنین حریق‌هایی در نقاط مختلف ایران تکرار میشه؟
این دو تا نکته وجود داره. یکی این است که ما به هر حال توی این 30 سال گذشته با روندهایی که بوده به تدریج کاهش بارش داشتیم و به اصطلاح مالا هم کاهش بارش بوده هم به هم خوردن رژیم بارش بوده. این عرصه رو برای پوشش گیاهی ایران تنگتر کرده به خاطر تغییر اقلیم و این یک بخشی از ماجراست. و خب طبیعتاً جنگلی که خوشتر باشه کمتر بارش دریافت کنه یا هر پوشش گیاهی بیشتر به اصطلاح مستعد آتش سوزی میشه. حتی گاهی وقتا این یک پدیده جالبیه که جنگل‌ها خودشون مثلا میگن یک پدیده طبیعی حتی در بعضی جاها نباید جلوش بگیری، چون یک گونه‌های ضعیف که مثل یک انتخاب طبیعی رخ میده. مو که شما بارشت مثلا 20% کمتر میشه، طبیعیه در دراز مدت مساحت جنگلات هم باید 20% کمتر بشه و این گونه ضعیف‌تر باید از بین بره. تو آتش سوزی گونه‌های ضعیف‌تر معمولاً از بین میرن، گونه‌های قوی‌تر باقی می‌مونن. متأسفانه اینا بحث‌های خیلی کلیه. در مورد جنگل‌های ایران عامل اصلی این است که به هر حال شما که یک منطقه جنگلی دارید یک همیشه خطر بالقوه آتش سوزی وجود داره، چه طبیعی چه انسانی. باید آمادگیشو داشته باشید، آمادگی پایش و بعد هم فرو نشاندن آتش، یعنی بعد از اینکه آتش رخ میده دیده بشه و بعد بلافاصله اقدام بشه برای خاموش کردنش. توی هر دوتاش متاسفانه به شدت در ایران کم بوده امکانات هست. معمولا آتش سوزی رخ میده 2-3 روز بعد مثلا مردم محلی باید اطلاع بدن تا یک عرصه وسیع آتیش بگیره، بعد اولین واکنش شروع میشه. بعدم ابزار وجود نداره. شما اغلب تو فیلم ها میبینید خود همون مردم محلی باید با بیل و با نمیدونم با یک ابزار خیلی ابتدایی یک کارایی بکنن. متاسفانه زیر ساخت و اون امکاناتی که باید باشه برای پایش و مراقبت از جنگل‌ها در ایران خیلی ضعیف است.
اظهار نظر ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ رو میشنوید. به تازگی امیرعلی حاجی زاده از فرماندهان سپاه که میگفت مسئولیت فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی رو بر عهده میگیرد، تعداد زیاد موشک‌های شلیک شده در شب 18 دی ماه 98 را با افتخار در یک برنامه تلویزیونی بازگو کرده. این بازگو کردن با واکنش وسیعی مواجه شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
مادران قربانیان شلیک سپاه پاسداران به پرواز 752 هواپیمایی اوکراین در یک پیام ویدئویی از مقام‌های حکومت ایران پرسیدند که چرا امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با وجود شاکی و پرونده هنوز آزاد است. امیرعلی حاجی‌زاده بعد از آنکه انفجار هواپیما بر اثر شلیک دست کم 2 موشک توسط واحد پدافند سپاه پاسداران 3 روز از مردم و جهانیان پنهان پنهان شد، ادعا کرده بود به عنوان فرمانده نیروی هوافضا مسئولیت این اقدام منجر به مرگ 176 زن و مرد و کودک، سرنشینان و کارکنان هواپیما را به عهده می‌گیرد.
همه مسئولیت این کار را می‌پذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
اما در حالی که هیچ گونه پیگیری و پیگردی درباره امیرعلی حاجی زاده صورت نگرفت، کمی بعد از سالگرد همان فاجعه او در برنامه بدون تعارف محصول صدا و سیمای حکومت ایران حاضر شد و با چهره خندان و شوخ به تشریح ماجرای حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق پرداخت. 9 نفر از مادران قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی در ویدئویی با انتقاد از نحوه برخورد با این پرونده و همچنین این رفتار حاجی‌زاده سوال‌هایی مطرح کردند که به طور طبیعی در ذهن هر بازمانده ی هر قربانی چنین جنایتی وجود دارد و تا پاسخی دریافت نکند پا بر جا می‌ماند.
مسئولیت به قتل رسیدن 176 انسان بیگناه به عهده شماست. چرا تا به حال استعفا ندادید؟
من از شما آقای حاجی‌زاده می‌خوام بپرسم که دین شما و مذهب شما چیه؟
چرا با وجود شاکی و پرونده هنوز شما آزادی؟
برخی از این مادران قربانیان انفجار هواپیما خود امیرعلی حاجی‌زاده را خطاب قرار دادند و به نوع رویارویی او با آنچه توسط نیروهای تحت امرش انجام شد از منظر انسانی اشاره کردند.
3 روز دروغ گفتید. شما که از اول می دانستید موشک زدید، چرا دروغ گفتید؟ من از خونه بچه‌ام نمی‌گذرم.
برنامه تلویزیونی بدون تعارف با اجرای علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما و پای ثابت اعترافات اجباری معترضان و روزنامه‌نگاران بازداشت شده توسط دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تولید می‌شود. امیرعلی حاجی‌زاده با حضور در این برنامه بدون هیچ اشاره‌ای به ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی گفت در شب 18 دی ماه سال گذشته احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود داشته و علاوه بر 13 موشکی که به پایگاه عین الاسد شلیک شد، 400 موشک دیگر نیز آماده شلیک بوده و سپاه پاسداران آمادگی درگیری بیشتر را داشته است.
تعداد مشخص بود چند
تا؟ ما حدود 13 تا موشک زدیم.
13 تا.
بزنید آقا، بزنید. بسم الله. هر طور میره به ما اطلاع بدید.
سلام.
آنچه شنیدید بخشی از ساختار تبلیغاتی برنامه بدون تعارف پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی بود که حمله موشکی به پایگاه عین الاسد عراق را در همان شب انفجار هواپیمای اوکراینی با افتخار و اقتدار توصیف می کرد. مادران قربانیان این پرواز در ویدئویی که منتشر کردند با اشاره به همین وضعیت از امیرعلی حاجی‌زاده پرسیدند که چرا با وجود این حمله موشکی حریم هوایی آسمان ایران بسته نشد و سامانه نظامی بین دو فرودگاه تهران با دستور چه کسی مستقر شد. همچنین در سالگرد این کشتار حامد اسماعیلیون نویسنده و دندانپزشک که همسر و دختر خود را در همین پرواز از دست داده به نمایندگی از انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانیه این انجمن را رو به دوربین خواند. در این پیام بر این نکته تأکید شده که خود قاتل نباید مسئول و مرجع تحقیقات باشد.
چرا حرف از خونبها میزنید در حالی که هیچ چیز روشن نیست؟ چرا این جنگ روانی را تمام نمی‌کنید؟ شما از کجا آمده اید؟ روحتان، قلمتان، شرفتان را به چه بهایی فروخته اید؟
همچنین در این بیانیه آمده ممکن است در 8 ژانویه یک سال بعد نه حقیقت آشکار شده باشد و نه عدالت برقرار. اما بازماندگان قربانیان افزودند که هرچند گمان می‌کنند هنوز اراده محکمی برای بردن جنایتکاران به یک دادگاه بین المللی وجود ندارد، ولی همچنان تلاش می‌کنند و معتقدند این ورق باید برگردد. امیر پوریا، رادیو فردا.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داده که شمار کارگران احضار شده به دادسرای شوش به دست کم 28 تن رسیده. در این رابطه بیشتر می‌شنویم از روزبه بلهری.
دلیل احضار 28 کارگر نیشکر هفت تپه تجمع 3 روزه کارگران این شرکت در روزهای اخیر بوده است. این تجمع در اعتراض به اعمال فشار مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه بر نمایندگان کارگران برگزار شده بود. بر اساس گزارش ها 28 کارگر احضار شده به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند. پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری این شرکت با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده بودند. فرزانه زیلابی و وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پیشتر در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد با اشاره به اینکه شکایت‌ها علیه کارگران برای انحراف اذهان از جریان تعقیب قضایی ابرمتهمان ارضی یعنی امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی انجام شده است گفته بود دادسرای شوش بارها و بدون ضرورت قانونی دستور جلب کارگران را صادر کرده است. امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. با این همه امید اسدبگی چندی پیش در مصاحبه اعلام کرد که دادگاه این پرونده به دستور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه متوقف شده و قرار شده است که پرونده از سوی کارشناس بررسی شود. تا کنون قوه قضاییه در این مورد اظهار نظر نکرده است. در همین شرایط سازمان خصوصی سازی در اعتراض به رأی هیئت داوری این سازمان در مخالفت با لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دادگاه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا اعتراض حسین علایی سرپرست سازمان خصوصی سازی به رئیس دادگاه عمومی تهران ارائه شده است. هیئت داوری سازمان خصوصی سازی چندی پیش در مورد شکایت‌های مربوط به انجام تخلف‌ها در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه و پس از آن به سود امید اسدبگی مالک خصوصی این شرکت رأی داده بود. این رأی با اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. با این همه کارگران از آن هنگام تا کنون خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت شدند. آنها خواستار بازگشت دوباره مالکیت دولتی و اداره شرکت از سوی کارگران و یا واگذاری مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی به خود کارگران هستند. دولت حسن روحانی تا کنون با این خواسته ها مخالفت کرده است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال اقدامات خشونت‌بار و حمله به کنگره آمریکا و در حالی که تنها 4 روز به مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا باقی مانده، ارتش آمریکا از استقرار 25 هزار نیروی گارد ملی در پایتخت خبر داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، شهری که ساکنانش مدت هاست آن را در این وضعیت ندیده بودند. حضور پررنگ نیروهای پلیس و گارد ملی، ایستهای بازرسی، موانع فلزی و حتی سیم خاردار بر روی دیوارهای نزدیک به ساختمان کنگره. تشدید این تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا صورت می‌گیرد. 11 روز پیش گروهی از طرفداران خشونت طلب دونالد ترامپ با رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اقدامی بی سابقه به داخل ساختمان کنگره یورش بردند. از آن زمان نگرانی ها از وقوع خشونت های تازه در جریان مراسم تحلیف جو بایدن افزایش پیدا کرده. مراسمی که قرار است روز چهارشنبه در مقابل ساختمان کنگره برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها، سفر جو بایدن با قطار به پایتخت به دلایل امنیتی لغو شده و پلیس فدرال آمریکا اطلاعات تازه‌ای را درباره خطرات احتمالی در مراسم تحلیف در اختیار رئیس جمهوری منتخب قرار داده است. FBI پیش از این نسبت به احتمال وقوع اعتراض‌های مسلحانه در همه 50 ایالت آمریکا در آستانه برگزاری مراسم تحلیف هشدار داده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که نتایج انتخابات را نپذیرفته، از حامیانش خواسته از دست زدن به خشونت پرهیز کنند.
حامیان حقیقی من هیچ وقت دست به خشونت نمی زنند
قانون را زیر پا نمی گذارند و هموطنان خودشان را آزار نمی دهند.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته دونالد ترامپ را به اتهام تشویق به شورش استیضاح کرد، اقدامی که او را به تنها رئیس جمهوری تاریخ آمریکا تبدیل کرد که دو بار از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شده. با این حال قرار است سنای ایالات متحده بررسی استیضاح دونالد ترامپ را به پس از خروج او از کاخ سفید موکول کند. در ادامه پیامدهای اعتراض خشونت‌آمیز در کنگره آمریکا، وزیر بهداشت کابینه دونالد ترامپ هم از مقام خود استعفا کرد. الکس آزار در نامه اعتراضی خود به آقای ترامپ نوشته که هجوم به کنگره آمریکا حمله به دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود. پیش از او وزرای راه، آموزش و پرورش و سرپرست وزارت امنیت میهن هم از مقام خود کناره‌گیری کرده بودند. کاخ سفید در آستانه انتقال قدرت برخلاف 4 سال گذشته روزهای آرامی را سپری می کند. دیگر از مصاحبه های جنجالی دونالد ترامپ خبری نیست و اعضای دولت او حالا بی سر و صدا در حال اسباب کشی به بیرون از کاخ سفید هستند. آنچه بر جای می گذارند میراثی خواهد بود که بیشک جامعه آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
روسیه از آغاز مراحل خروج از پیمان آسمان‌های باز خبر داد، اما پیش از این دولت دونالد ترامپ هم از آن خارج شده بود. در این حال کشورهای اروپایی از تصمیم موسکو ابراز تأسف کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در پی هشدارهای مکرر، روسیه جمعه از آغاز تدارکات خروج از پیمان آسمان‌های باز خبر داد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه مجدداً آمریکا را متهم کرد که با خروج از این پیمان تعادل منافع طرف‌های آن را برهم زده، و در حالی که بر اساس این بیانیه روسیه امیدی به بازگشت دولت جدید آمریکا به این پیمان ندارد و بدون آمریکا برای اجرای آن منفعتی برای خود متصور نیست، مراحل خروج از این معاهده را آغاز می‌کند. آسمان‌های باز توافقنامه میان 34 کشور است که از 19 سال پیش با انگیزه تحکیم اعتماد، شفاف سازی و کمک به درک متقابل از تحرکات و فعالیت‌های نظامی اعضای این پیمان به اجرا درآمده. آمریکا 2 ماه پیش رسماً از این پیمان خارج شد و دلیل این تصمیم را تخلفات روسیه اعلام کرد. واشنگتن مسکو را متهم می‌کند که از اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب این معاهده برای هدف قرار دادن تأسیسات راهبردی کشورهای دیگر استفاده می‌کند و همچنین مانع پروازهای تجسسی بر فراز برخی مناطق خود همچون هومه مسکو، کالینینگراد، چچن و مناطق هم مرز با گرجستان می‌شود. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. در پی خروج آمریکا از این پیمان، روسیه از کشورهای اروپایی تقاضا کرد بلامانع بودن بازرسی‌ها از تمام اروپا، از جمله تأسیسات نظامی آمریکا در این قاره را تضمین کنند و ضمانت کتبی دهند که یافته‌های خود در روسیه را در اختیار آمریکا قرار نخواهند داد. ناتو و بسیاری از دولت‌های غربی از ابتدا مطالبات روسیه را غیر قابل اجرا خواندند. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید کلید نجات پیمان آسمان باز در دست دولت آتی آمریکاست.
تمام پیمان‌های تسلیحاتی با هدف تحکیم امنیت بین‌المللی تدوین شده و از بین رفتن تک تک این معاهده‌ها به امنیت جهانی لطمه وارد می‌کند. از بین رفتن پیمان آسمان‌های باز که نماد پایان جنگ سرد بود، نماد آن شده که ما مجدداً در شرایط جنگ سرد به سر می‌بریم. البته خروج روسیه از این پیمان تنها روزهای پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر از غیرسازنده بودن موضع کرملین و همچنین عدم اعتماد مسکو به واشنگتن و اروپای غربی حکایت دارد. همواره شاهد تخلفات از هر دو سو بوده ایم، اما راه رسیدگی به آن مذاکرات کارشناسانه است و نه برهم زدن سالیان سال تلاش های دیپلماتیک. متاسفانه مطابق بدترین سناریو پیش می رویم. افزایش بی‌اعتمادی، تضعیف امنیت، نادیده گرفتن قوانین بین الملل و باجگیری سر مسائلی که پیشتر هیچگاه ورق بازی تلقی نمی شدند. در بهترین سناریو می توانیم امیدوار باشیم که با احیای تماس‌های دیپلماتیک بین روسیه و آمریکا، مذاکرات جدید درباره این پیمان نیز به نتیجه مطلوب بیانجامد و طرفین بتوانند درباره نظارت نظامی متقابل در شرایط نوین بین‌المللی به توافق برسند.
در حالی که روسیه انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه رفته و متحدان اروپاییش را به بی‌توجهی به نگرانی‌های روسیه در رابطه با پیمان آسمان‌های باز متهم می‌کند، کشورهای اروپایی تصمیم مسکو برای خروج از این پیمان را تأسف برانگیز خواندند. جمعه آلمان اعلام آمدگی روسیه برای خروج از این پیمان را ضربه سنگین به سیستم کنترل تسلیحات دانست و بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کردند روسیه تصمیم خود را برای برهم زدن این پیمان بازبینی کند. ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کردند تصمیم روسیه برای تدارکات خروج از این پیمان را بررسی می‌کنند. همکنون استارت 3 تنها معاهده تسلیحاتی میان روسیه و آمریکاست که هنوز معتبر است، اما مهلت آن حدود 2 هفته دیگر به پایان میرسد. مسکو برها هشدار داده که در صورت از بین رفتن این پیمان کل سیستم جهانی کنترل تسلیحات فرو میپاشد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته حامی استارت 3 و سایر پیمانهای امنیتی بین المللی است و نسبت به حفظ معاهده آسمانهای باز نیز تمایل نشان داده، اما که مکان مشخص نیست بازگشت آمریکا به پیمانهایی که دولت دونالد ترامپ از آنها خارج شده بود در چه زمانی و به چه شیوهی انجام خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.